درم شکوفا شد. یه مثالی رو خود مولانا میزنه و اون مثالی که مولانا میزنه داستان حضرت یوسفه. میگه شما حضرت یوسف رو شنیدید، داستانش رو همه میدونید، میدونید زلیخا عاشق یوسف بوده. باز هم عنایت کنین، انقدر نریم دنبال این حرفای روشن فکرا، اینا گمراهی جز گمراهی چیزی دیگه ای نیست. آقا یوسفی اصلا وجود داشته، یوسفی وجود نداشته، اینا افسانه های مذهبیه، اینا رو ولش کن. ببین از این داستان چیزی هست به دردت بخوره، از اون استفاده کن. اگر نیست، افسانه بودنش، واقعی بودنش چی رو عوض میکنه غیر از اینکه خوراک فکری برای حیله های آدم ها بشه؟ میگه شما میشنیدین که زلیخا عاشق یوسف شد. یوسف غلام زلیخا بود، برده زلیخا بود و عشق افسانه زلیخا رو خب همه میدونن. دوستان و یاران زلیخا، کسانی که تو دربار بودن، اینها به زلیخا ایراد گرفتن، گفتن که بابا جان آخه یه آدمی مثل یوسف که برده توه، این اصلا چی داره که تو اینجور عاشق این شدی؟ دید این زنا نمیدونن این چیه، به این ایراد که میگیرن. اینها رو دعوت کرد، اینها نشستن و دست هر کدوم از اینها یک ترنج داد با چاقو. در این حالی که اینا میخواستن ترنج ها رو ببرن، گفتش که یوسف بیا رد شو. اینا وقتی چشمشون به یوسف خورد، این موجود زیبا رو دیدن، به جای اینکه ترنج رو ببرن دست رو بریدن، چون معطوف شدن به یوسف، چون معطوف شدن به یوسف. خودش میگه ابلهانند آن زنان دست بر، ابلهانند آن زنان دست بر، از کف ابله و از کف ابله و وزرخ یوسف نزم. میگه ابلهن، ابلهی که من دارم میگم یعنی از دستشون ابله شدن، دیگه متوجه دست نبودن، چون توجه اینها معطوف شده بود به یوسف و اینها داشتن غرق در وجود یوسف شده بودن. وقتی که این حیله، وقتی که این توجه به چیزهای متفاوت معطوف میشه به یک چیز برتر، خیلی از درک‌های پایین میخوابه. میدونید چی رو میخواد مطرح کنه؟ میخواد این رو مطرح کنه که در اوج عشق، در اوج عقل مفید، چیزی در انسان زنده میشه به نام توجه که کاملا معطوف میشه به یک چیزی. میگه بهترین چیزی که این میتونه معطوف اون بشه دریاست و یوسفه. اون وقت تو میبینی که از تمام این حیلهات بیخبر میشی، از تمام این حیلهات بیخبر میشی، دیگه حیله اینجا کار نمیکنه. اون چیزی که کار میکنه توجه محضه. میگه در دورانی که من در دین خودم بودم، متوجه این بودم که به هیچ عنوان نوعی و تازگی در هیچ چیزی وجود نداره، همه چیز یک حالت رنجاور تکراریه، ولی من تونستم نو شدن رو متوجه شم، به شرط اینکه زیرکی رو بخوابونی، به شرط اینکه حیله رو بخوابونی. حالا منظور ما از این زیرکی ها چیه؟ خود مولانا خیلی زیبا توضیح میده. میگه یک سری از این زیرکی هایی که شما اسمشو میذارید عقل، اینها اصلا عقل نیست، اینها گمراهیه. شما به این میگید عقل، میگه یک زمانی کشتی نوح بود، این نوح به پسرش هی صدا میزد که آقا بیا سواری کشتی شو. این میگفتش که نه، من خودم شنا بلدم و میرم روی کوه بزبلند، روی کوه مشید. هرچی نوح بهش گفت اینجا نجات پیدا نمی کنی، بیا در کشتی، نیومد. بعد مولانا میگه کاش این شنا بلد نبود و میرفت در دامن نوح مثل بچه ها که میرن در دامن مادر. چیز خیلی عجیبی نیست. حالا داستان نوح رو اصلا ول کنیم. بسیاری کسانی که در سن سال من یا بزرگتر هستن خاطرشون هست، قدیم ها در کنار دریای خزر میزدن پرچم قرمز، پرچم سیاه، نرین تو آب. بیشترین قربانی ها رو میدادیم به خاطر اینکه اینها شنا بلد بودن، توی اون پرچم سیاه میرفتن توی دریا. در اون لحظه غرق، حالا تمثیلی من خدمتتون عرض میکنم، قطعا به این نتیجه رسیدن که ای کاش شنا بلد نبودیم و به این گرداب هلاکت نمیافتادیم. نکته فوق العاده مهمیه و فوق العاده بهش عنایت کنید. ما در مسیر تکنولوژی و پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای که در امروز بشر داریم با صحبت من رو نگیرید. ببینید درست میگم یا غلط میگم. آیا برای این تکنولوژی تکاملش رو هم داریم؟ درک صحیحی از زندگی و انسانیت و هستی داریم؟ یا فقط هوش رو داریم؟ یا فقط تکنولوژی رو داریم؟ درست اون زمانی که اون بمب اتم میخوره زمین، یا اون بمب شیمیایی میخوره زمین، و یا هزاران چیز دیگه که من بلد نیستم، انسان آرزو میکرد که ای کاش این تکنولوژی رو نداشت. توجه میکنین؟ بسیاری از حیله های ما، بسیاری از حیله های ما وقتی که در میدان عقل مفید نباشه، معلوم نیست آیندش چیه، معلوم نیست که به کجا میره. اینها در مقیاس های بزرگه. محیط زیست رو به طور کامل نابود میکنیم، محیط زیست رو کاملا از بین داریم میبریم. تنها سیارهی که توش میشه حیات داشت به این نابودی کشوندیمش. اکثرا خودتونم فرهیخته اید، میدونید منظور ما به این چیزهایی که این درست میکنن امروز روز آی بیان کمک کنین محیط زیست، نه همش دروغه، جیب ماها رو میخوان خالی کنن. اصل اینه که کلن سیاره نابود شده است. وقت میبینی وقتی که یک هوشی در حیطه عقل مفید نباشه چه ضرباتی میزنه و چه مسائلی رو به وجود میاره. حالا اینها در مقیاس‌های بزرگشه. بیایم در مقیاس‌های کوچیک‌تر. ما می‌بینیم که بسیاری از این زیرکی‌ها، بسیاری از این حیله‌ها در ما وجود داره. این حیله‌ها در این مسیر ما رو به دریا نمی‌بره. باز بذارین چیز دیگه رو از مولانا خدمتون بخونم. اون کسی که حرکت به دریا رو، حرکت در میدان عقل مفید رو پیدا کرده، نشونیشو میده. داند او کو نیک بخت و محرم است، داند او کو نیک بخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. حالا من با هزار هوش و زیرکی، با هزار هوش و زیرکی تتمه پول جیبت رو خالی میکنم، لایف سیوینگ تو میگیرم ازت. اینا همش زیرکی میخواد دیگه، اینا همه هوش میخواد. بیچارت میکنم، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. هر جایی که بوی عشق اومد، اونجا نشونه آدمیته. هوش ما به هیچ عنوان کاری نداریم خوبه یا بده، همین زیرکی، همین هوش در میدان عقل مفید قرار نگیره نشانه نفسانیت و ابلیسه و هیچ راهی درش نیست. بسیار به این نکته ها عنایت کنید. امروز بشر به جایی رسیده که آرزوی خیلی از این داشت نداشته ها رو داره میکنه. اما برگردم به مسئله عرفان. اومدیم توی مسائل اجتماعی، اومدیم توی مسائل همرنگی، اومدیم تو همه اینا در جای خودش درسته، ما کاری به این نداریم. اما اگر تو در مسیر فردیتت داری حرکت میکنی، اگر در مسیر فردیت و در عرفان و در طریقت داری صحبت میکنی، این قسمت دیگه میشه مسئله خواص. عموم مردم همونجور که جلسات قبل عرض کردم خدمتتون، ترجیح میدن یک آدم کوکی باشن و تق تق با کوک نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی حرکت کنن. اما عده‌ای همیشه هستن که این افراد یه مقدار متفاوت زندگی رو میبینن. روی سخن با کسانی که در طریقت حرکت میکنن. اگر در طریقت حرکت میکنی بسیار توجه داشته باش که مولانا چی داره میگه و اینها خیلی به دردت میخوره برای کسی که در طریقته. هرچه نفست خواست داری اختیار. میگه اختیار در حیطه نفس مطرحه، بکنی یا نکنی دست خودته. در حیطه نفس هرچه نفست خواست داری اختیار، هرچه عقلت خواست آری استرار. اون چیزی رو که نفست میخواد در حقیقت نفس توش اراده وجود داره. چیزی هم که ضرورت عقله، خب ضرورت عقله دیگه. آقا این چاه نرو میفتی توش، آقا ماشینی بی ترمز سوار نشو، اینا ضرورت عقله، این دیگه اختیار و غیر اختیار نداره. داندو کو نیک بخت و محرم است، زیرکی زبلیس و عشق از آدم است. حالا زیرکی سباهی آمد در بهار، بهار این دریاها، کم رهد غرق است او پایان کار. میگه اگر این جایی که من دارم ازش صحبت میکنم که میخوای وارد دریا بشی، بخوای بری سراغ زیرکی، بخوای بری سراغ حیله، بخوای برنامه و پلان بریزی، اینجا غرقه ها. من مولانا بهت گفته باشم هل سباحت را رها کن کبر و کین، نیست جیهون نیست جو دریاست این. میگه اون چیزی رو که تا امروز یاد گرفتی به عنوان اون نجات دهندت، به عنوان اون زیرکی ها، به عنوان هر چیزی که بردتت جلو، اما اینجا دارم بهت میگم اینجا اینا رو بذار کنار. اگر با اینها وارد این دریا بخوای بشی غرق میشی. این اون جیهون زندگی، این اون جوی زندگی باریک زندگیت نیست، دریای بزرگیه که در اینجا باید یاد بگیری که زیرکی فکر رو بذاری کنار. حالا من زیرکی رو در یک اسنایی توضیح دادم، حالا زیرکی رو میخوام در این مسیر خدمتتون عرض کنم. تویی که در این مسیر حرکت میکنی، زیرکی یعنی این که در مسیر طریقت خودت هر شهودی رو که داری، هر جلوگری متفاوتی رو که از هستی دریافت میکنی با ذهن خودت توضیحش نده. وقتی با ذهن خودت توضیحش نمیدی و اینجا عقل رو میخوابونی، یواش یواش حس میکنی که دارای دو یا اصلا چند تا شخصیت در وجودت شدی، چون هر کدوم از اینها بهت حمله میکنن، چون میخوان بدونن. اگر کوچکترین عملی نسبت به اینها انجام بدی در سرکوب کردن این و یا قدرت دادن اون به ضررت تموم میشه. بسیار کسانی که در این مسیر حرکت میکنن توجه داشته باشن چی دارم میگم. کسایی که تو این مسیر طریقت جلوه هایی براشون انجام شده، ده صد هزار آدم درت بلند میشه، همش هم خودتی. اینها حیله های متفاوتیه که داره بلند میشه. اگر این حیله ها رو بخوای با یک حیله دیگه‌ای بخوابونی، غرق کارت. آروم باهاش برخورد کن، با بیعملی باهاش برخورد کن. ببین که بیعملی برای تو چه حاصلی تو این مسیر عرفانی خواهد داشت. ببینیم باز مولانا چی میگه. میگه لیک نور سالکی، لیک نور سالکی که از حد گذشت، نور او پر شد بیابانها و دشت. شاهدیش فارغ آمد از شهود. شهود رو تا زمانی داری که در این بیابانها وارد نشدی، بعد از اون دیگه خود شهودی. شاهدیش فارغ آمد از شهود، و از تکلف‌ها و جانبازی و جود. دیگه تو احتیاجی نداری ببینی، تو اصلا هستی. شهود تا زمانی اتفاق میفته که این آدم‌های مختلف درت بلند میشن. وقتی این آدم‌ها خوابیدن، وقتی که زیرکی‌ها، حیله‌ها، همه چیز خوابید، تو خودت شهودی، تو خودت شاهدی، شهود لازم نداری. نور آن گوهر چو بیرون تافته است، زین تسلسل ها فراغت یافته است. پس مجو از وی گواه فعل و گفت، که از او هر دو جهان چون گل شکفت. شما زمانی که، اگر عزیزانی که در مسیر طریقت و در مسیر فردیت حرکت میکنن، فوق‌العاده به این موضوع توجه داشته باشن. توجه زیاد روی فعل، گفتها و حرکاتی که در مسیر فردیت به وجود میاد، همون راه زدنه، همون مسیریه که داره راه تو میزنه. داری وارد دریا میشی. این گواهی چیست؟ اظهار نهان، خواه قول و خواه فعل و غیر آن. تو داری فیضت رو میبری، تو داری شکوفا میشی، تو داری گرم میشی، تو داری مثل خورشید درخشان میشی. دیگه چه گواهی میخواد اینو ثابت کنه؟ آخه گوهری که خودش داره میترخشه و میتابه، که نمیرن برش استدلال بیارن سوار کنن که. این از اون زیرکیایی که ذهن آدمو میزنه، این از اون حیله هایی که ذهن آدم رو میزنه. در هر مسیری که هستی، در هر جایی که هستی، طریقتی که داری طی میکنی، مسیری که داری طی میکنی، اگر در اونجا دنبال گواه و گفت و فعل نگرد، تو خودت داری منور میشی، تو خودت داری روشن میشی. در مقابل این دریا قرار گرفتی، خب دنبال چی میگردی دیگه؟ حالا برسم دریا رو خدمتتون عرض کنم. تا اینجا هم مسائلی که به عموم برمیگرده و هم مسائلی که به خواص برمیگرده، که در طریقت و در مسیر شکوفایی فردیت حرکت کردن. میگه بیمه با جان، یک جریانی در تو وجود داره. این جریانو میخوای اسمشو بذار خدا، میخوای اسمشو بذار هستی، میخوای اسمشو هر چی میخوای بذاری بذار. در تو یک جریانی در حرکته که این روشن شدنش یعنی وارد دریا شدن. حالا چی دارم میگم؟ عنایت کنید با کلام خود مولانا خدمتتون میگم. میگه سبقت الله هست خم رنگ هو، پیس ها یک رنگ گردد اندرو. میگه رنگ خدا، توجه کنید، ما از خدایی که صحبت کردیم، خدایی که فرد با تمام فردیتش و دین فردیش در خودش کشف کرده. ما به خدایی که بهمون گفتن اصلا کاری نداریم. اینا رو بهش دقت کنید حرفای من، چون سالها گفته شده. اون خدایی که تو در فردیت خودت کشف کردی، رنگ خدا هم رنگ اونه، هم رنگ اون چیزیه که تو درک کردی. چون در آن خم افتد و گوییش قم، وقتی توی اون خم اون رنگ الهی بیفته بهش بگی بلند شو، از طرب گوید منم خم لا تنم، از خوشحالی میگه من خودم خمم، من خودم خدام و هیچ ملامتی تلام، یعنی ملامتی به اصطلاح سرزنشی برای من نداشته باش. آن منم خم خود انالحق گفتن است، میگه انالحقی که منصور گفت همونه. رنگ آتش دارد و الا آهن است، رنگ آهن محو رنگ آتش است، زاتشی میلافد و خاموش وش است. چون به سرخی گشت همچون زرکان، پس انا نار است لافش بیزیان بی زبان. شد زرنگ و تب آتش محتشم، گوید او من آتشم، من آتشم، آتشم من گر تو را شکیست و زن، آزمون کن دست را بر من بزن. این آتشی که در آهن حرکت میکنه، این آتشی که در زغال حرکت میکنه، این جریان الوهیتیه که در نوع بشر حرکت میکنه. این در بروی هیچ کس بسته نیست. این که ما میگیم خواص و عوام، از این نظر میگیم که این در بروی همه بازه، منتها کسی که اختیار میکنه آدم کوکی باشه دیگه نمیتونی کسی را دست کسی نجات بدی. میگه همون جور که آتش در آهن، آتش در زغال حرکت میکنه، همین جور در وجودت حرکت میکنه. این یعنی الوهیت، این یعنی اون دریایی که درش رفتی، این یعنی اون دریایی که درش غرق شدی. میگه قبول نداری، دست بذار رو ببین چی میشی. اگر دوستانی که در جلسات هستن پیر داشتن، استاد داشتن، دقیقا میدونن من چی میگم. وقتی دستتو میذاری روش، آتشی بهت میزنه که سرتاپای این زغال آتش میشه. میگه قبول نداری، من خودم گواه خودمم، این آهن سرخه، دست بذار روش تا ببینی چیه. پس این آتشی که در آهن در حرکته، این آتشی که در زغال در حرکته، این همون جریانیه که در ماها در حرکت، در تمام ما انسانها در حرکت میتونه باشه، استعدادی که در تمام ماها هست. رسیدن به این در حقیقت همون اتفاقیه که برای زنان دربار زلیخا افتاد. غافل شدن، ابله شدن بر دست و متوجه یوسف شدن. وقتی که یوسف داره بهت توجه میکنه و میبینی، اونجای مشکل پیش میاد که همش میخوای حواست به دستت باشه، نمیتونی، نمیشه. قاعدش اینطوریه، رفتن توی دریا در حقیقت پیوستن این جریان بزرگ آتش و جریان الهی در درون انسان. بریم برکو، بیاییم صحبت رو دارم. اوکی، عرض کنم که من قبل از اینکه داستانو